زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید از جانتان جور باشه، صحتتان سالم. امروز هم در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای دکتر فرشید وفا، دکترای امور صحت عامه و بهداشت هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل به مسئله مهم و ضروری صحت و بهداشت حرفه‌ای یا صحت و سلامتی شغلی و کسب و کار بپردازیم. گفتیم که به هر حال هر فامیل و خانواده یک کارگر یا چند تا کارگر داره و هر شغل و کاری بنا به شرایط خودش میتونه خطرها و تهدیدهایی را برای صحت و سلامت ما داشته باشه که باید آگاهی های لازم وجود داشته باشه، امکانات وقایوی و پیشگیرانه وجود داشته باشه و مراقبت های لازم در طول کار و زندگی صورت بگیره. دکتر صاحب، عوامل خطر در رابطه با بهداشت حرفه‌ای و مسائل صحی کسب و کار گفتن که عوامل فیزیکی هستند، عوامل کیمیایی یا شیمیایی هستند، عوامل بیولوژیک و زنده هستند به عنوان عامل خطر، عوامل ارگونومیک و شرایط کار فرد و محیط کارش هست و عوامل سایکولوژیک یا مسائل روحی و روانی. راجب مریضی هایی که میتونه عمدتاً در محیط کار با وجود بیایه به طور کلی نقاط را اشاره کردن. امید است این بحث با ما همراه باشین و ما ادامه بحث با دکتر صاحب تعقیب خواهیم کرد. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب وفا.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتون هست.
بسیار تشکر از محبت شما دکتر صاحب که باز هم وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. اما طور که اشاره شد، عوامل خطر حرفه‌ای و شغلی 5 دسته بودن که یکی از عوامل خطر و آسیب عوامل فیزیکی بود. دکتر صاحب، فکر میکنم جزء شایع‌ترین عوامل خطر کاری و شغلی برای انسان‌ها باشه. در این زمینه اگر در ابتدای برنامه توضیحات بفرمایین خوشحال میشیم.
در خدمتتون هستم. عرض به حضورتون که همونطور که عرض کردم، در خصوص اشتغال هر فرد در هر حرفه یا هر شغلی یک سری عواملی وجود داره که تهدید کننده سلامتش می و به تناسب نوع شغل این عوامل متفاوت خواهند بود. در تقابندهی که در دیروز خدمت ارسالی و شنوندگان محترم برنامه عرض کردم، یک دستش تقابندهی عوامل زیان‌آور فیزیکی محیطه. شاید بشه گفتش که شاه بیت عوامل زیان‌آور فیزیکی در محیط کار بس نویز پولوشن است، آلودگی صوتی. افرادی که در محیط‌های کار می‌کنن که سر و صدای زیادی داره، در کنار کار با دستگاه‌ها، ماشین‌آلات، ادوات کشاورزی و یا در واحد‌های کاری، کارگاه‌ها، کارخونجات اشتغال دارن که سر و صدای زیادی در اونجا وجود داره، اگر بخوایم به صورت تجربی این رو با همدیگه یک مرور بگیم، اگر 2 یا چند نفر کنار همدیگه در فاصله 1 متری واستاده باشن و با همدیگه صحبت بکنن، اگر که صدای همدیگه رو به خوبی و به وضوح در حالت عادی نشنون، اون محل پر سر و صداییست و این سر و صدا میتونه سلامت اون فرد رو، افرادی که در اونجا به حرف اشتغال دارن رو به مخاطره بندازه.
بله،
در همین راستا ما باید سعی کنیم تا حد امکان مواجهه شاغلینمون رو با این سر و صدا در محیط کاری کاهش بدیم. چند تا راه ساده است. یکی این که سعی بکنیم مدت زمان حضور این افراد یا مواجهشون با این صدا رو در طول شیفت کاری کم بکنیم. کار چرخشی برای این افراد در نظر بگیریم. مدتی در اون ساعت کار در اون محیط کار بکنه، بعد بقیه ساعت رو بره در محیط دیگه‌ای که سر صدای کمتر داره اشتغال داشته باشه. ما تو اصطلاح علمیش بهش میگیم جاب روتیشن. یک راه دیگه‌ش این هستش که کنترل‌های از کان فنی مهندسی است. حفاظگذاری هایی که روی دستگاه انجام میدن، محصور کردن دستگاه های پرسر و صدا و مواد از این قبیل و کنترل های فنی مهندسی میتونه رو کاهش مواجهه من شاغل با تراز فشار صوت بالا تأثیر گذار باشه. دسته سوم اقدامات کنترلی در خصوص بحث صدا استفاده از وسایل حفاظت فردی است. افرادی که در محیط های پرسر و صدا کار میکنن حتما از گوشی مناسب استفاده بکنن که بتونه میزان مواجهشون با صدا رو به حداقل مقدار خودش تقلیل بده. پس این دو سه تا راهکار، اقدامات مدیریتی، اقدامات فنی مهندسی و اقدامات استفاده از وسایل حفاظت فردی، توصیه‌هایی است که ما در راستای کاهش مواجهه شاغلینمون در محیط‌های کاری پر سر و صدا توصیه می‌کنیم که انجام بده.
بله بسیار خوب دکتر صاحب. حالا کسایی که در شرایط کاری خاص و پر سر و صدا قرار دارن یا افرادی که بنا به شغلشان مثلا اینا باید ساعت‌ها هدفون به خاطر کارشان در گوششان باشه، اینا چه کار باید بکنن؟ چطور باید متوجه شوند که در چه شرایطی آسیب و ضرر زده میشه به گوششان، به شنواییشان، به اعصاب شنواییشان؟ در این زمینه اگر لطف کنین معلومات بدین.
از به حضورتون که نیا کنید، بحث آسیبی که ممکنه ناشی از صدا باشه ما استاندارد داریم. میگیم اگر فردی به مدت 8 ساعت کار در روز و 40 ساعت کار در هفته، یعنی 5 روز کاری 8 ساعته، در معرض تراز فشار صوت بالای 85 دسیبل باشد، میتونه دچار عارضه شنوایی بشه. اما فرمایش شما، ما برای این که بخوایم ببینیم آیا این شرایط محیط کار تأثیر گذار بوده روی سلامت من نوعی، من شاغل، یا نبوده، توصیهش انجام معاینات سلامت شغلیه.
بله،
یعنی اگر از حضرت عالی عرض کنم خدمت، یک اودیوگرام نوار گوشت میگن گرفته بشه و اون بررسی بشه، بیانگر این هستش و به وضوح میتواند مشخص بکنه که آیا اشتغال در این حرفه روی سلامت گوش فرد تاثیرگذار بوده یا نبوده. حالا اگر نبوده، پس یعنی محیط کار محیط سیف و ایمن است. ما اگر بوده است، باید بریم دنبال انجام اقدامات کنترلی و پیدا کردن راهکارهایی که بتوانیم میزان مواجهه شاغل رو با صدا تقلیلش بدیم و کمش.
بله بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، در زمینه عوامل مضر و خطری سر و صدا، آلودگی صوتی و صداهای مختلف که در محیط و محل کار و کسب فکر میکنم یک عامل فیزیکی پرخطر و جدی باشه، یکی از چیزهای دیگه که جز عوامل فیزیکی خطرزا و آسیب رسان هست مسئله نور و روشنایی است که خب امروزه در بسیاری از محلها و جای کار و شغل بنابر ضرورت نور و چراغهای مختلف وجود داره. در این زمینه هم اگر شما اونمو موارد علمی و معیاری مناسب توضیح بتین که از چی نوری به چی شرایط باید استفاده شوه.
بله، همونجور که از سالی فرمودید، بحث تأمین روشنایی مطلوب در محیطهای کاری فوق‌العاده حائز اهمیته و روشنایی نامناسب در محیط کار هم جزء دسته عوامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار محسوب میشه. در خصوص بحث روشنایی باید خدمتتون عرض کنم که هدف ما بایستی به این سمت و سو برود که در هر محیط کار ما روشنایی مطلوب را فراهم بکنیم. این تأمین روشنایی مطلوب برای ما از چند نظر حائز اهمیت. یکی از دید در حقیقت ایمنی است. در محیط‌های کاری که روشنایی مطلوب یا مناسب وجود ندارد، مقدار روشنایی خیلی کمتر از حدود مجاز هست، یعنی شدت روشنایی، یا خیلی حتی بیشتر از حد مجاز هست، میتونه یک سری مخاطرات ایمنی و افزایش حوادث ناشی از کار رو به دنبال داشته باشه.
بله.
پس از دید ایمنی، تأمین روشنایی مناسب و مطلوب در محیط کار حائز اهمیت. اما از دید سلامتی، همونجور که حضرت عالی فرمودید، بحث روشنایی مطلوب برای ما حائز اهمیت هستش، ما باید سعیمون به این سمت و سو باشد که بتوانیم حد اکثر استفاده رو از روشنایی طبیعی در طول روز یا نور خورشید داشته باشیم و این از چند جهت برای ما حائز اهمیته. همین که مغروم به صرف است، ما هزینه های کمتری را در طول روز در راستای تأمین روشنایی پرداخت میکنید. همین که عرض کنم خدمتتون که واقعا بایستی به این سمت و سو بریم که روشنایی طبیعی نور خورشید علاوه بر اون شدت روشنایی برای ما بس یک سری خواص مفیدی هم به دنبال داره تا بشه اشعه یووی ناشی از نور خورشید طیف بیش میتواند در امر ساخت ویتامین دی بدن تأثیر گذارد. یعنی مواجهه 10 دقیقه الی 1 ربع در طول شیفت کاری با نور طبیعی مستقیم نور خورشید میتواند ویتامین دی مورد نیاز بدن رو تامین بکنه. پس اگر در محیط های کاری هم قرار داریم که همونجور که حضرت عالی فرمودید ناچار هستیم که از روشنایی مصنوعی استفاده بکنیم، در این گونه مکان ها هم باید سعیمون بر این باشد که روشنایی مصنوعی که از چراغ ها تامین میکنیم به شکلی باشد که حتی امکان به نور خورشید نزدیک باشد.
بله،
یعنی از نظر رنگ دهی بایستی از لامپ هایی استفاده بکنیم که بتواند حتی امکان به نور خورشید نزدیک باشه و شدت روشنایی مناسب رو هم برای ما بتونه فراهم بکنه و شرایط محیط کار سالم و ایمنی رو در اون محل شاهد باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می کنیم، سر به اتاق فرمان می زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و می توانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. برای شفافیت موضوع باید گفت شکل خفیف کووید 19 مانند یک سرماخوردگی خفیف نیست. علائم تقریبا شدید هستند و تنها عدم نیاز به دستگاه اکسیژن شما را در این طبقه بندی قرار می دهد. موارد شدید به دستگاه اکسیژن نیاز پیدا می کنند و موارد حاد ممکن است دستگاه تنفسی خود را از دست بدهند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. مطالعه دیگر نشان می دهد که از 44% بیمارانی که تب داشتند و در بیمارستان پذیرفته شده اند، 89% مبتلا به کووید 19 شده اند، اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع. ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. در نخستین روزهای ابتلا ویروس به سلول های ریه حمله می کند. به طور مشخص این اتفاق باعث تخریب نایژک ها می شود. اعضای مومانندی که حرکت می کنند تا گذرگاه های هوایی را از ماده مخاطی پاک کنند. وقتی سلول ها عفونی می شوند می میرند و ریزش پیدا می کنند و این توانایی بدن برای پاک نگه داشتن ریه ها و نای را از بین می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر و این چرخه می تواند آنقدر ادامه پیدا کند تا دیگر بافت سالمی باقی نماند. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند، خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات‌الریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. سندروم زجر تنفسی حاد نوعی بیماری است که در آن ریه از مایع پر می شود. التهاب باعث هجوم سیلی از سلول‌های ایمنی می شود تا عفونت را هدف قرار دهند. آنها معمولاً بخش مبتلا شده را جدا می کنند، اما گاهی بدن واکنش متفاوتی نشان می دهد و به این ترتیب سلول‌های ایمنی هرچه بر سر راهشان قرار می گیرد را می کشند، حتی سلول‌های سالم. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت‌های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند، اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را به طور مستمر تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه دکتر فرشید وفا در رابطه با بهداشت و سلامت شنوایی و گوش انسان در محیط کار و شغل صحبت کردند و مفصلا راجع به نقش عامل فیزیکی سر و صدا و یکی چه کار باید شود، چه قسم باید حفاظت شود کسانی که در محل کار خود، در محیط کار خود با سر و صداهای زیاد ممتد و طولانی سر و کار دارن و گرفتار هستن، اینا باید چه مراقبت‌هایی را خودشان بکنه، چه مراقبت‌هایی را باید مسئولینشان یعنی او رئیسا و کلانای کار، صاحبان کار باید نسبت به کارگر خود مراعت بکنن، توضیحات لازم دادن. راجع به خطر نور غیر معیاری و غیر استاندارد هم صحبت‌هایی شد که امید است مورد توجه و استفاده قرار بگیره. دکتر صاحب، یکی از صحبت‌هایی که توسط متخصصین و کارشناسان راجع به خطر نورهای چراغ‌های مصنوعی به صورت غیر مناسب و غیر معیاری و غیر استاندارد میشه، تماس با این نورها و طیف نوری غیر مجاز میگه که میتونه باعث کانسر یا سرطان پوست شود. در این زمینه هم یک معلومات بدین.
همونجور که خدمتتون عرض کردم، وقتی اون نوری که چشم ما میبینه یک محدوده در حقیقت طول موجی خاص دارد که از 400 یا 380 نانومتر شروع می شود تا 780 نانومتر که طیف طول موج نور مرئی است، که از طرف عرض کنم خدمتتون که نور خورشید هم ساطع میشه و شما به صورت طبیعی دریافت میکنید. اما اون طیف طول موجی که لامپ ها یا چراغ های ما فراهم میکند ممکن است مقدارش یک مقدار وسیع تر از این دامنه طول موجی باشد، یعنی بیاید محدوده پایین تر از طیف طول موج نور مرئی را شامل بشود، مانند اشعه یووی یا ماورای بنفش.
بله.
یا محدوده بالاتر از طیف طول موج نور مرئی را شامل بشود، مانند اشعه مادون قرمز یا انفراره. به همین خاطر هر چقدر این محدوده وسیع تر از طیف طول موج طول مرئی باشد، بله مواجهه با تابش یووی یک سری اثراتی را میتواند به دنبال داشته باشد، مواجهه با طیف طول موج امواج مادون قرمز میتواند یک سری اثراتی را به دنبال داشته باشد. پس این قضیه بیانگر این استش که طیف طول موجی مصنوعی که ما مورد استفاده قرار میدهیم در چه محدوده است و این میتواند تعیین کننده باشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. در ارتباط با عوامل فیزیکی خطر و زیان برای سلامت انسان در حوزه کار و شغل و کسب و کار، عامل و فاکتور حرارتی هم مطرح است. چیزایی که حرارت داره، جاهایی که شما کار میکنین و حرارت بالا داره، دما اونجا زیاد هست، این مورد هم اگر بحث بکنیم ممنون میشیم.
اگر بخوام گذرا در خصوص بحث تنش‌های حرارتی یا استرس‌های حرارتی در محیط کار هم صحبتی داشته باشم به عنوان یکی از عوامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار، افرادی که کار در محیط‌های خیلی گرم رو تجربه می‌کنند مثل کشاورزان، در معرض تابش مستقیم نور خورشید هستند، توصیه ما به این بزرگوارا این استش که اول اینکه پوشش مناسب یا لباسی که به تن می‌کنند لباسی به رنگ روشن باشد، لباسی باشد که عرض به حضورتون که قسمت‌های باز بدن رو به حداقل مقدار خودش برسونه، یعنی هیچ قسمت از بدن در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرد.
بله.
در فواصل زمانی کوتاه مدت زمانهای کار استراحت برای خودش کنند، یعنی در داخل یک آلاچیق یا محفظایی که اتخاذ میکنند، طراحی میکنند و میسازند، پس از هر مدت زمان کار در اونجا به استراحت بپردازند تا اثرات ناشی از این تنشهای گرمایی در شخص به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا.
بسیار عالی دکتر صاحب. در دقایق پایانی برنامه امروز اگر یک جمع‌بندی از صحبت‌های مطرح شده داشته باشین سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. اگر بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم از مباحثی که در امروز در خدمتتون بودیم، باید عرض کنم که ما باید به این سمت و سو پیش برویم که اگر یک عامل زیان آوری، حالا چه فیزیکی، چه شیمیایی، چه ارگونومیک، چه روانی و چه بیولوژیک در محیط کاری وجود داشت، باید به این سمت و سو پیش بریم، راهکارهایی را اتخاذ بکنیم که میزان مواجهه شاغلمون با این عوامل زیان‌آور به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا بکنه.
بله.
که این راهکارها میتواند راهکارهای فنی مهندسی باشد، میتواند راهکارهای مدیریتی باشد و یا استفاده از وسایل حفاظت فردی به عنوان یک روش مکمل و تکمیل کند.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم و همینطور از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.